أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا عبد الله. واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء النظر إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در جلسه گذشته راجع به منطق تفریع فروع در فقه مهندسی ژنتیک و تکنولوژی بیولوژی بحث کردیم. یکی از مسائل مهم در هر علمی از جمله فقه و خصوصا اون بخش های از فقه که نوپیداست و پیشینه نداره و سابقه معرفتی نداره، مسئله تبریب و ساختاربندی است. اینکه ما چگونه مباحث و مسائل یک دانش رو ساماندهی کنیم که به جهات مختلف از یک انسجام درونی و از یک تمایز برونی برخوردار باشه. در حقیقت این مسئله به نحوی از جمله فروع و شعبه ها و شاخه های مسئله معروف منات وحدت و تمایز علم قلمداد میشه که بر اساس اون ما منطقی رو و باید روش شناسی رو ارائه کنیم که انبوه مسائلی که در یک علم و یا در یک بخش مهمی از یک علم قابل تر هست به صورت کاملا منطقی و بر اساس اون منهج و منطق صورت بندی بشود. ما اینجا در صدد بحث تفصیلی از زیر این عنوان نیستیم و به اجمال میخواییم یک چارچوبی رو ارائه کنیم تا فروع فقهی رو که زیر فقه بیوتکنولوژی قابل تر هست اونها رو ساماندهی کنیم و دستبندی و طبقه‌بندی و ترتیب مباحث و ترتب مباحث فرعی تر و اصلی تر رو مشخص کنیم. در نتیجه خیلی در این بحث نمیخوایم توقف کنیم، در حد ضرورت به اون خواهیم پرداخت. مقدمتاً عرض میکنیم که ما یه بحثی رو در تعبیر اجزمی دیده از کنم که سه نکته رو که در گذشته ها و یا اخیراً اشاره خواهیم کرد از اونها بحث کردیم، به اونها اشاره میکنیم که اونها در واقع مبانی و چارچوب صورتبندی و ساختاربندی فروع فقهیه ذیل فقه مهندسی ژنتیک رو مشخص خواهد کرد. در گذشته در آغاز مباحثی که در زیر فقه و سیاست مطرح کردیم، دوستان عزیزی که در اون مراحل از دروس ما در زمین فقه و سیاست حضور داشتن مستحضرند. اونجا ما آمدیم یک معیارهای رو، 12 معیار رو برای ساختاربندی مطلوب و برتر هر علمی یک علمی عرض کردیم. گرچه اون اصول دوازدهگانه اصول عامه هستن ناظر به ساختاربندی یک علم، اما کمابیش اون اصول باید در ساختاربندی بخش‌های مهم یک علم هم در مد نظر باشه و مراعات بشود. به اضافه در جلسات گذشته همین دروس فقه مهندسی ژنتیک هم ما عرصه‌های مرتبط مهندسی ژنتیک رو هم بحث کردیم، ابعاد و عرصه‌هایی که مهندسی ژنتیک در قلمرو معرفت و معیشت بشر دخیل است و با اون در پیوند است و 15 عرصه رو برشمردیم. این هم تذکر دوم. تذکر سوم این که در جلسه گذشته منطق تفریع فروع رو گفتیم، گفتیم به چه نحوی فروع فقهیه مربوط به فقه بیوتکنولوژی رو میشود استخراج کرد و به دست آورد. به نظر میرسه که بر اساس این سه مطلبی که عرض شد باید ما به ساختاربندی و صورتبندی مباحث فقه بیولوژیک بپردازیم، یعنی در طراحی ساختار فقه مهندسی ژنتیک باید به اون اصول دوازدهگانه‌ای که برای ساختاربندی یک علم باید مورد توجه قرار بگیرد توجه داشته باشیم، که صرفا فهرست اون اصول دوازدهگانه رو الان باز خواهم گفت. دوم این که عرصه‌ها و ابعادی رو که مهندسی بیولوژیک با اون درگیر است، عرصه‌ها و ابعاد حیات بشر معاصر در زمین‌های معرفتی و در زمین‌های معیشتی با مباحث و مقوله مهندسی ژنتیک درگیره، عرصه‌ی 15 گانه که برشمرده، این هم باید در نظر گرفته بشه و در تنظیم فروع و دسته‌بندی و طبقه‌بندی اونها به این عرصه‌ها توجه بشه، چون که به مطلب سوم که جلسه پیش از اون بحث کردیم، یعنی منطق تفریع فروع هم باید توجه بشه. با لحاظ این سه امر ما میتوانیم به در واقع تنظیم مباحث فقه مهندسی ژنتیک بپردازیم. لحاظا من مروری میکنم بر اون 12 اصل یا 12 معیاری که برای ساختاربندی مطلوب یک علم باید مراعا باشد، مورد توجه باشد. تا اینجا هم در ذکر و ذکر ما و دوستان عزیز که در این جلسات بحثی حضور پیدا میکنند یا بعد که این دروس به صورت صوتی یا کتبی در رسانه ها منعکس میشه به این جهات توجه داشته باشند و ما با لحاظ اینها باید فصل بندی کنیم مباحث فروع فقهی فقه مهندسی ژنتیک رو. در اون 12 معیار ساختار برتر ما گفتیم که باید این جهات رعایت شه. یک، این که باید همه ابواب و مسائل اساسی یک علم باشد. دو، باید ساختار مانع از مطرح شدن مباحث غیر مرتبط و احیانا مستطردات و زوائد باشد. سه، مسائل و قضایایی که در اون علم مطرح می شود باید به نحوی طرح بشود که سازگار باشد با مؤلفه های رکنی علم. ما به پنج چیز میگیم مؤلفه های رکنی علم، یعنی هر علمی لزوماً و علل اصول و احیاناً علل اعم دست کم از این پنج مؤلفه برخوردار است. یکی مبادی معرفتی و نظری، دوم موضوع، سوم غایت و چهارم منهج و پنجم مسائل. باید مسائل و قضایایی که در اون علم طرح میکنیم با دیگر مؤلفه ها، یعنی مبادی و مبانی نظری و موضوع علم و غایت علم و منهج و منطقون علم سازگار باشد و این سازگاری در ساختار باید منظور داشته باشد، داشته شود، لحاظ شود. چهارم معیار برای یک ساختار مطلوب این است که ساختار از یک ترتیب منطقی از نظر سیر مباحث برخوردار باشد و در نتیجه هر بحث بعدی بر بحث قبلی مترتب و سوار شده باشد. یک نوع انسجام طولی در ساختار باید تحقق پیدا کند. داشتیم عرض می‌کردیم که 12 اصل در ساختار بندی هر علمی باید مورد توجه قرار بگیره. در ساختار بندی و تبدیل به بخش های مهمی یک علم هم کم و بیش باید همین اصول 12 مورد توجه باشد، از جمله اینکه ابواب ساختار باید جامع ابواب علم باشد، دوم مانع طرح مسائل و مباحث خارج از اون دانش باشد، سوم به لحاظ مؤلفه های پنجگانه رکنی هر علم اون مسائلی باید و قضایایی باید در داخل ساختار علم قرار بگیره که با سایر مؤلفه های رکنی سازگار باشد. مؤلفه های رکنی که برات می‌دونیم از مبادی علم و موضوع علم و غایت علم و منهج علم و مسائل آن. ما که در صدد تدوین و تنسیق مسائل علمیم، اون دسته از مسائلی لزوماً باید در ذیل و در چارچوب این ساختار هر علمی جای بگیرد که با چهار رکن دیگه، یعنی مبادی، موضوع و غایت و منهج در یک سازگاری و تناسق کامل باشد. و چهارمین اصل این که باید ساختار از یک ترتیب منطقی و سیر منطقی برخوردار باشد. مباحث باید هر مبحث بعدی و مبحث قبلی به نحوی مبتنی و مترتب باشد، از یک انسجام طولی باید برخوردار باشد. و دیگر این که باید به لحاظ عرضی هم مباحثی که در عرض هم قرار می گیرن باز یک ارتباطی و ترابطی میانشون لحاظ بشود. و ششمین اصل این که باید به این نکته هم توجه کرد که ساختار در جهت تأمین غایت علم از یک کارسازی و کارایی کافی برخوردار باشد، یعنی باید ساختار نقش خودش رو در تأمین غایت علم ایفا کند. و هفتمین اصلی که ما در اصول عمده مورد لحاظ در ساختاربندی هر علمی پیشنهاد میکنیم این که بحوثی که و مطالبی که در ذیل هر یک از ابواب پیشبینی شده قرار میگیره باید با غرض و غایت اون باب همساز باشه و غرض و غایت مقصود از اون باب رو تأمین کنه. و هشتمین اصل این که ساختار باید به نحوی باشه که ابواب قبلی ما رو از تکرار مطلب در عبو بعدی حتی امکان مستغنی کند. چنان باشد که وقتی بحثی رو در یک باب تر کردیم لازم نباشه مجددن در ابواب بعدی به اون بپردازیم و اون رو تکرار کنیم. و اصل نهم این که ما ابواب یک علم رو وقتی داریم ساختار بندی میکنیم بر اساس یک ملاک چینش کنیم. در واقع وحدت ملاک باز وحدت ملاک در تدوین و تنسیق ابواب رعایت شده باشد. و دهمین اصلی که مصر هستیم رعایت بشود در ساختار بندی یک علم این که ساختار آنچنان باشد که وقتی علم توسعه پیدا میکنه و مباحث جدیدی در اون قلمرو و حوزه پیدا میشه اونها قابلیت ساختار قابلیت پذیرش اونها رو داشته باشه، گنجایش اونها رو داشته باشه و بتونه اونها به این ساختار و مباحث پیشبینی شده این ساختار ملحق بشه. مثل این که مثلا ما در فقه الان حجم وسیعی از مباحث مستحدثه و مستجده رو داریم. تو این دهه ها اینها در عرصه فقه ظهور کردند و فقها ها به اونها پرداختن و ساختار منطقی و منظوم یک ساختار برتر برای فقه اون ساختاری است که این مباحث نوپیدا رو هم در خودش بتونه جای بده. یازدهمین اصل این که در علومی که مثل علم فقه جنبه اجرایی دارند ساختار سازگار باشه با هدف اجرا، یعنی علم به نحوی تنظیم بشود، علمی که مربوط و معطوف است به شئون اجرایی و از احیانا سنخ حکمت عملی است که قابلیت اجرا داشته باشه و به مجریان بتونه برای تطبیق و تنفیذ و اجرای اون کمک کنه. فقه به نحوی باید تنظیم بشه که اگر بر اساس اون دولت اسلامی تأسیس شد بشود دولت رو اداره کرد و به نحوی راهنمای عمل مکلفین به طور عام و مکلفین اجتماعی و مکلفین به اصطلاح حکومی به طور خاص قرار بگیره. و دوازدهمین اصلی که جز اصول یک ساختار برتر ما پیشنهاد بکنیم این که ساختار به نحوی باشد که مبتدئین و محصلین بتوانن با اون دانش به راحتی و به سهولت ارتباط برقرار کنن. این که طلاب و محصلین یک علم وقتی با اون علم برخورد میکنن ساختار پیچیده و احیانا مغلق نباشد به نحوی که دانشجویان و دانش پژوهان اون رشته علمی راحتی نتوانن اون رو فهم کنند. کونها سهل التناول لتعلم الطلاب المبتدئین. اینم دوازدهمین اصلی که عرض میکنم. من اجمالا این دوازده اصل رو برشمردم، بنا ندارم که احیانا در این ساختاربندی فقه مهندسی بیولوژیک ما این اصول دوازدهگانه رو یکی طرح کنیم و به استناد یکی که این اصول این ساختار رو ارائه کنیم. خواستم عرض بکنم که باید یک اصول کلی رو در تدویب هر علمی و همچنین در تنسیق و صورتبندی هر بخش مهمی از اون علم مثل همین بحثی که ما الان داریم فقه مهندسی بیولوژیک این دوازده اصل رعایت شه تا یک ساختار برین و کامل بتونی به دست بیاد. خب عرض کردیم که ما بحث های رو در همین سلسله دروس قبلا در جلسات گذشته عرض کردیم که اونها هم در تنظیم ساختار و تقویب این بخش از فقه باید ملحوظ و منظور باشد. به اضافه این اصول دوازدهگانه که برای ساختاربندی هر علمی باید مورد توجه باشد، در فقه مهندسی ژنتیک یک جهت دیگه و مطلب دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره اون بحثی است که ما در خصوص ابعاد و عرصه های تأثیر مهندسی ژنتیک در معرفت و معیشت بشر معاصر دارد. ما 15 عرصه رو گفتیم امروز در پیوند وسیق و وسیع با مهندسی ژنتیک قرار گرفته است. اون 15 عرصه هم باید در صورتبندی مباحث فقه مهندسی ژنتیک مورد توجه باشه، بلکه استخونبندی مباحث و ابواب و فصولی رو که در زیل این فقه خواهیم آورد مبتنی بر این 15 عرصه باید باشد. یعنی ما در واقع فصول عمده فقه مهندسی ژنتیک تنظیم می شود بر اساس این 15 عرصه. یعنی یه فصلی خواهیم داشت به نام مثلا مهندسی ژنتیک در حوزه علم و دانش، مهندسی ژنتیک در حوزه معرفت و شناخت، مهندسی ژنتیک در حوزه فرد و هرمید که اخلاق، مهندسی ژنتیک و در عرصه و به اصطلاح حوزه عرصه که اقتصاد و تجارت. اون 15 عرصه ای رو که قبلا بحث کردیم اون 15 عرصه هم در ساماندهی باید ملحوظ داشته بشه. پس بنابراین ضمن رعایت 12 اصلی که برای تنظیم و تنسیق و صورتبندی و ساختاربندی هر علمی و هر بخش مهمی از یک علمی باید مورد توجه باشد، به اضافه رعایت اونها، در خصوص فقه مهندسی ژنتیک باید ما این 15 عرصه ای رو که برشمردیم و عرصه هایی که به اونها اشاره نکردیم و احیانا پس از این ممکنه به وجود بیاد و مهندسی ژنتیک با اون درگیر بشه، این عرصه ها باید منظور بشه. و الان که ما فعلا 15 عرصه رو گفتیم، هر یک از این عرصه ها یک فصل و یک باب اصلی این فقه رو تشکیل خواهد داد، باید این در نظر گرفته بشه. جهت سومی که دخیل باز در تنظیم مباحث فقه مهندسی ژنتیک و صورتبندی ابواب این فقه توجه به اون اصولی است که ما در بحث قبلی گفتیم. بحث قبلی چی بود؟ منطق تفریع فروع. ما با چه منطقی و بر اساس چه لحاظ چه جهاتی فروع فقهیه رو که قابل تر هست ذیل فقه مهندسی ژنتیک باید به دست بیاریم و به بحث و بررسی اونها بپردازیم. ما 7 جهت رو و 7 نکته رو گفتیم باید در نظر گرفت در مقام تفریع فروع، که این 7 نکته یکیش همون مسئله مجالات و عرصه هایی بود که مهندسی ژنتیک با اونها درگیر است، و بعد از او دیگه سایر به اصطلاح اصول رو و یا جهات رو که باید منظور داشته شود رو به اصطلاح ترک کردیم. اون 7 عنصر و 7 جهتی که باید در به اصطلاح تفریع فروع و دستیابی به فروع قابل تحلیل فقه مهندسی ژنتیک لحاظ بشه و بر اساس اونها ما بتونیم فروع رو کشف کنیم، اونها هم در صورتبندی دخیلن. برای کمپون که ارز کردیم مثلا اولین جهتی که در تفریع فروع مورد نظر باید قرار بگیره گفتیم همین عرصه‌ها و ابعاد ابعادی است که منجنتی که امروز با اونها درگیره و یا عرصه‌ها و ابعادی که بعد از این ظهور خواهد کرد. خب گفتیم این در ساختاربندی به مثابه ستون فقرات ساختار دانش فقه منجنتیک باید لحاظ بشود. یا مثلا بعد از اون گفتیم به اضافه این که ما این 15 عرصه رو در نظر میگیریم، فروع این عرصات رو مثلا فرض کنید که در بخش مثلا مهندسی ژنتیک و موضوع مثلا زراعت به اصطلاح ژنتیک زراعی، خب اونجا ما میتونیم اون شاخه هایی که مهندسی زراعی دارد اونها رو هم در نظر بگیریم به عنوان لایه دوم. یعنی اگر یه فصلی بابی باز میکنیم به عنوان احکام مهندسی ژنتیک در حوزه زراعت، وقت در حوزه زراعت ما شاخه‌ها و شعبی رو قابل تر هست از جهات مختلف. این که مثلا ما در زمینه مجموعه عناصری که در مهندسی ژنتیک این قلم رو دخیله، اینها رو در نظر بگیریم. تعامل ما با خاک، تعامل ما با مثلا هسته و حبه، تعامل ما با شجر چگونه است، با نبات چگونه است مثلا، و اینجور جهات رو به اصطلاح میتونیم به عنوان شعبه ها و شاخه های این فصل لحاظ کنیم. به این ترتیب هر یک فصل و هر یک باب رو به اصطلاح اقسام و ابواب کوچکتر تقسیم کنیم و فروع مرتبط با هر یک رو ذیل اون قسم قرار بدیم. یعنی هر در واقع عرصه‌ای دارای اقسامی می شود، اقسام کلی تر، احیانا ذیل هر قسمی باز اقسام جزئی تر می تونه بر اساس این ملاک قرار بگیره و صورت بندی بشه و به اصطلاح سامان پیدا کنیم. یا مثلا گفتیم که انواع تصرفاتی که ما در طبیعت میکنیم، مثلا در نبات میکنیم، این باز دوباره یه عنصر و جهت دیگه است که باید منظور نظر باشه. و در ذیل هر باب، مثلا در باب مربوط به زراعت و در ذیل قسمی از این باب، ما میتونیم بر اساس نوع تصرفات و تعدیلاتی که اعمال میکنیم باز فروع رو دستبندی بکنیم. در جلسه گذشته به تفصیل این قسمت رو تبیین کردیم و توضیح دادیم، چون حدود تصرفی که ما میکنیم یکسان نیست، از تصرفات ساده آغاز میشه تا تصرفات پیچیده و تا جایی که ظاهراً خلق اون شیء حی قلمداد میشه، مثلا فراوری سلولهای بنیادین مثلا انسانی یا حیوانی. تصرفات گوناگون است. این انواع تصرفات هم بدنه ساختار هر باب رو میتونه تشکیل بده و همینطور سایر جهات و ملاحظاتی که در بحث قبلی، یعنی منطق تفریع فروع در فقه مهندسی ژنتیک. این هم جهت دیگه. خب ما اگر بر اساس اون اصول 12 گانه‌ای که در حبوی و ساختاربندی هر علمی باید در مد نظر باشد و بر اساس علل حساب 15 عرصه‌ای که امروزه مهندس ژنتیک با اونها درگیر هست و بر اساس شاخه های هر یک از این 15 عرصه آمدیم فقه مهندس ژنتیک رو حبوی و تنظیم کردیم. پاره ای از مباحث لازم هم هست که ولو حتی اون مباحث رأساً و مباشرتاً مباحث فقهی قلمداد نشوند. بعضی از اونها بسا مباحث به اصطلاح پیشا فقهی هستند و بعضی از اونها بسا مباحثی از نوع مباحث فرافقهی یا حتی پسافقی به تعبیر ما قلمداد بشوند، اونها رو هم به نظر ما باید در چون این فقه های نوپیدایی به بحث و بررسی گذاشت. گرچه ما در کلان ساختاربندی فقه هم ما بر همین عقیده ایم، در مباحث فقه و سیاسه ما دوستانی که در خدمتشون بودیم و الان حضور ذهن دارند میدونن به تفصیل وارد این مباحث شدیم. مباحث حالا عرض میکنم چه مباحثی است. ما معتقدیم که فقه فقط همون فروع نیستند و فقط فروع رو نمیتوان به اصطلاح فقه قلم داد کرد، هرچند که فقه به معنی الاخص میتواند و هست که یعنی اطلاق فقه به معنی الاخص به فروع فقهیه محض چنون که متعارف هست صحیح هست و ایرادی نداره، اما به نظر میاد باید فقه رو وسیع تر دید، چنون که گذشتگان ما و سلف صالح ما بر این رویه بودند و ما از این رویه غفلت نکنیم. فقهای ما در گذشته گاهی مبادی و مبانی عقیدتی رو در سرآغاز کتب فقهشون مورد بحث اجمالی قرار میدادند. بعضی رساله های عملی حتی در بین متأخرین اینچنین تنظیم شده، پاری از عقاید رو اول می آوردن بعد احکام فرعی رو بیان می کردن. این مبنای درستی بوده. من نمیخوام بگم که باید بین کلام و فقه در آمیخت، نه این قصدی ندارم، چون پیشنهادی رو عرضی میکنم. منطق علمی اقتضا میکنه که ما علوم رو از هم تفکیک کنیم، ولی اون اصولی رو که مباحث اصلی یک علم بر اونها مبتنیست جا دارد که در سرآغاز کتبی که در زمینه اون علم نوشته میشود مورد بحث اجمالی قرار بگیره. در نتیجه و مخصوصا اجازه بدید عرض کنم و مخصوصا در مباحث جدیدی که نیازمند به ایجاد زیر ساخت است و باید پیش‌فرض‌های آرایی که بعداً در قالب آراء فرعی فقهی مطرح خواهیم کرد اونها رو مورد اشاره قرار بدیم، در نتیجه یک فصلی باید در مثل مباحث فقه مهندسی ژنتیک باز کنیم در اول کار به عنوان مبادی نظری فقه مهندسی ژنتیک، که ما در طول مباحث فقهی به اون مبادی نظری تمسک خواهیم کرد. به نظر ما یک باب یا یک فصل با این عنوان باید قبل از هر چیز در ساختار فقه مهندسی ژنتیک گنجانده شود. فصل دومی که من پیشنهاد میکنم و به نظر میشه که لازم است لحاظ بشه اشاره به اون قواعد اصولیه‌ای که پرکاربرد است در پاسخگویی به فروع فقهیه مطرح زیل فقه مهندسی ژنتیک. گرچه نمیتوان اصول فقه رو تجزیه کرد و گفت که این اصول در فلان بخش از فقه کاربرد دارد در بخش های دیگر کاربرد ندارد، اما میتوان گفت که کدوم یک از قواعد اصولی بیشترین کاربرد رو در کدوم بخش از فقه دارد. اگر چون این مطلبی که ما عرض میکنیم صحیح باشد جا دارد که ما اشاره کنیم به اون دسته از قواعد اصولیهی که کاربرد بیشتری در استنباط فروع فقهیه فقه مهندسی ژنتیک داره. این هم به این ترتیب میشود فصل دوم. و فصل سومی که ما پیشنهاد میکنیم منظور شود در ساختار فقه مهندسی ژنتیک اشاره به لااقل اشاره در حد اشاره به قواعد فقهیه پرکار برده. بسیاری از ما خب قواعد فقهیه رو به اشکال مختلف طبقه بندی میکنیم، قواعد فقهیه رو از اساس معیارها و ملاک‌های مختلف طبقه بندی میکنیم. اینو در جای خودش من این طلبان بحث کردم، برای صحف هشت معیار و الگو ما قواعد فقهیه رو میتونیم طبقه بندی کنیم. یکی از اونها هم طبقه‌بندی قواعد به قواعد شامل و عامه و قواعد خاص و اختصاصی. قواعد اختصاصی یک باب، بعضی از قواعد اختصاص دارن به بابی و در باب دیگه مطرح نمی‌شوند. مثلا قاعده لا تعاد مربوط میشه به باب صلات، کتاب صلات. ولی بعضی از قواعد خود اینجوری نیستن، قواعد عامه و شامل هستن. مثلا اگر قاعده لا ضرر و قاعده فقهی قلمداد کنیم از این دسته است، قاعده لا حرج از این دسته است. احیانا قاعده اضرار یا ضرر محتمل و اضرار محتمل از این دسته است. پاره ای از قواعد یا اختصاص به باب خاصی دارن یا در باب خاصی کاربرد بیشتری دارن. من منظورم اینجا این قسم اخیره. میخوام عرض بکنم که پاره ای از قواعد فقهیه هست که بیشترین کاربرد رو در مباحث فقه مهندسی ژنتیک خواهد داشت و در مقام استنباط مربوط به فروع فقهیه این بخش از فقه به اون قواعد بیشتر تمسک خواهیم کرد و از اون قواعد احکام رو استیاد خواهیم کرد. در نتیجه خوب است که ما به مساوی یک فصل مستقل به اونها بپردازیم و به اونها در البته به صورت مروری بپردازیم و از اونها بحثی بکنیم. به این ترتیب فصل سوم می شود قواعد فقهیه مرتبطه، البته قواعد فقهیه که ارتباط وسیع و احیانا کاربرد وسیعی در فقه مهندسی ژنتیک دارد. به این ترتیب ابواب فقه مهندسی ژنتیک با سه باب مبادی نظری، قواعد اصولیه، قواعد فقهیه یا مرتبط با مهندسی ژنتیک آغاز میشه و سپس این 15 عرصه‌ای که گفتیم هر یک میتواند موضوع یک از ابواب قلمداد بشه در چه 15 باب تشکیل میشه تا اینجا میشه 18 باب. یک باب پایانی هم من به نظر میسه که جا داره در حتی در کل فقه و در هر یک از ابواب عمده فقه به طور کلی مورد توجه و بحث قرار بگیره. اینجا هم پیشنهاد بکنم در ساختار فقه مهندسی ژنتیک لحاظ بشه و احیانا اگر توفیق بود در پایان ما هم خواهیم پرداخت و اجمالی از اون رو خواهیم گفت. ملاحق مطالب و مباحثی که میتواند به مصادر متمم ملحق شود به فقه مهندسی ژنتیک، چیزی مثل اخلاق مهندسی ژنتیک، مخصوصا در مسئله مهندسی ژنتیک که در دنیا بیش از آن که به جنبه‌های حقوقی مهندسی ژنتیک اهتمام باشد و توجه کنند و کما بیش در غیر جهان اسلام بیان که به فقه مهندسی ژنتیک توجه داشته باشند که در غیر از جهان اسلام چیزی به نام فقه وجود نداره و احیانا بین یهود البته فقه هست، غالبا به اخلاق مهندس ژنتیک و بیوتیک میپردازن و از این زاویه به این فعل بشری و این پدیده میپردازند و توجه دارند. در نتیجه نمیتوان زمانی که شما یک بحث مبسوطی در فقه مهندس ژنتیک ارائه میکنید از این بخش که مسئله بشر است و از مسائل و مباحث معرفتی متفکران و مثقفین و اندیشمندان و حقوقدانان سیاستمداران قلمداد بشه بی تفاوت بود، باید به اون پرداخت. در نتیجه یک باب و فصل دیگر هم من پیشنهاد بکنم که در این ساختار در آخر کار به مصادر ملاحق اضافه شه. به این ترتیب در حال حاضر ما در حقیقت مباحث مربوط به مهندسی فقه مهندسی ژنتیک رو در 19 باب میتوانیم ببندیم. البته چون که عرض شد هرگز ساختار یک علم بسته نمی شود و همچنان باید قابلیت توسعه داشته باشه و خصوصا در موضوعات جدیدی که اون موضوع و اون مسئله اون مقوله پیوسته در حال فتح عرصه‌های جدید است، مثل مسئله مهندسی ژنتیک. مهندسی ژنتیک داره عرصه‌های جدیدی رو در حیات انسان فتح میکنه و هر عرصه‌ای که فتح خواهد شد و کشف خواهد شد به مسابه موضوع برای فقه مهندسی ژنتیک تلقی خواهد شد و بابی بر ابواب فقه مهندسی ژنتیک خواهد افزود. اینجا ما این 19 باب رو و فصل رو که عرض میکنیم با لحاظ وضع موجود و با توجه به این جهت که از اول عرض کردیم بناست که ما یه دوره اجمالی به مباحث مهندسی ژنتیک، فقه مهندسی ژنتیک بپردازیم، نمیخوام به تفصیل وارد شیم. ما به عنوان در واقع لحاظ این شرایط کرونایی روز اول هم عرض کردیم نخواستیم دیگه اون مباحث فقه و اصولی که در دروسمون در طول هفته تا یه سال داشتیم ادامه اونها رو در رو بحث کنیم. گفتیم حالا از این شرایط مساعد اجتماعی استفاده کنیم و بحث مرتبط با این پدیده رو مطرح کنیم و تا پایان سال و همینجا عرض میکنم خوب شد این به خاطرم آمد، دوستانی که از طریق هم ایشیا و از شبکه اینترنتی دارن استفاده میکنن برای حضور در این جلسه مجازی درس و هم دوستانی که در رسانه ها احیانا و کانال ها صورت صوتی این بحث ها رو دارن دنبال میکنن و هم فضلا و دوستانی که صورت کتبی این مباحث رو در کانال ها و رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها دنبال میکنن. همینجا عرض میکنم که به فضل الهی و به اذن الله و به عنایت الهی ما بنا داریم ماه مبارک رمضان درس رو تعطیل نکنیم، این درس فقه مهندسی ژنتیک رو همچنان در روزهای زوج هفته ماه مبارک رمضان انشاءالله ادامه خواهیم داد، کمان که اگر خدا متعال همچنان توفیق نصیب ما بفرمایند بعد از ماه رمضان هم این مباحث رو ادامه میدیم تا به یک نقطه به اصطلاح نقطه سرخط بتونیم مباحث رو برسونیم و مطلب و مباحث این حوزه موضوعی جدیدی که ما آغاز کردیم ناتمام و ناقص نمونه و یا به سال بعد نکشیم، چون سال بعد دوباره ما به همون دروسی که طی سنوات مشغول بودیم به همونا باز خواهیم گشت، فقه و سیاسه و نیز فقه و قضا و نیز خارج اصول و نیز خارج فلسفه اصول اینها خواهیم برداخت. لحاظا ما بنا داریم که هر چند فشرده و گذرا و مروری مجموعه مباحث عمده ای رو که و مهمی رو که در فقه مهندسی ژنتیک قابل تر هست رو در همین سلسله دروس تا پایان سال تحصیلی و یه مقداری احیانا بعد از سال تحصیلی حسب زمانبندی حوزه ها و شاید احیانا مدتی از تابستان رو این بحث رو ادامه بیم تا انشاءالله این بحث کامل بشه. پس ماه رمضان درسمون تعطیل نخواهد بود، همین ساعت 7 تا 8 صبح انشاءالله درس رو ارائه خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین.